ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. معلمان شاغل و بازنشسته در چند شهر ایران تجمع کردند. ایران با حمایت از نیکولاس مادورو تحولات اخیر در ونزوئلا را محکوم کرد. و سازمان عفو بین الملل سال گذشته میلادی را برای حکومت ایران شرم‌آور توصیف کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. گزارش تشکل‌های صنفی نزدیک به معلمان و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برگزاری تجمع معلمان شاغل و بازنشسته در چند شهر ایران در روز پنجشنبه است. بر اساس این گزارش‌ها تجمع‌های اعتراضی در اصفهان، خرم‌آباد، کرمانشاه، کرج و اردبیل در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش این شهرها برگزار شده است. این بخشی از شعارهای معلمان شاغل و بازنشسته در این تجمعات اعتراضی بود. خبرگزاری ایلنا هم گزارش داد که تجمع کنندگان خواستار همسانسازی حقوق بازنشستگان، برخورداری تمام شاغلان و بازنشستگان فرهنگی از بیمه تکمیلی کارآمد و حل مشکلات معیشتی هستند. آنها همچنین افزایش 20% حقوق کارکنان دولت برای سال 98 را که دولت حسن روحانی در لایحه بودجه به مجلس ارائه کرده ناکافی دانستند. در سال‌های اخیر فرهنگیان شاغل و بازنشسته بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی و نیز خصوصی سازی آموزش و پرورش اعتراض کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به تحولات اخیر در ونزوئلا با اعلام حمایت از دولت نیکولاس مادورو آنچه تلاش برای کودتا و اقدامات ضد مردمی در این کشور خواند را محکوم کرد. بهرام قاسمی روز پنج شنبه گفت جمهوری اسلامی ایران در مقابل هر گونه به گفته او دخالت خارجی در امور داخلی ونزوئلا از دولت و ملت این کشور حمایت می‌کند. او همچنین آنچه دخالت‌های علنی و نامشروع آمریکا در امور داخلی ونزوئلا خواند را محکوم کرد. به دنبال تجمع راهپیمایی ده ها هزار نفر از مخالفان دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا، خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت به عنوان رئیس جمهوری موقت ادای سوگند کرد. هورو!
اسومیر فرمالمنت لاس کمپتنسیاس دل اگزیکوتیو ناسیونال.
شماری از کشورهای جهان از جمله آمریکا، کانادا، برزیل و آرژانتین از آقای گوایدو حمایت کردند. در مقابل برخی کشورها از جمله روسیه، ترکیه، مکزیک، بولیوی و کوبا گفتند همچنان نیکولاس مادورو را به عنوان رئیس جمهوری ونزوئلا به رسمیت می‌شناسند. سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه خود از وضعیت حقوق بشر در ایران با اشاره به بیش از 7000 بازداشت سال گذشته را برای حکومت ایران سال شرم نامید. در این باره بیشتر در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بشنوید.
یک سال پس از اعتراضات سراسری ایران علیه فساد و فقر، سازمان عفو بین الملل میگوید امروز آمار و ارقام سرسام آوری آشکار کرده است که وسعت سرکوب توسط مقامات جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سال گذشته ایران را نشان میدهد. به برآورد این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر، طی سال گذشته بیش از 7000 تن از معترضان دستگیر شدند، بسیاری خودسرانه که در میانشان دانشجویان، روزنامه‌نگاران، فعالان محیط زیست، کارگران و مدافعان حقوق بشر از جمله وکلای دادگستری، کوشندگان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیت‌ها و اتحادیه‌های کارگری جای داشتند. این گزارش می افزاید صدها تن به دوره های حبس یا شلاق محکوم و دست کم 26 معترض کشته شدند، ضمن اینکه 9 تن که در ارتباط با اعتراضات دستگیر شدند تحت شرایط مشکوک در بازداشت جان سپردند. عفو بین الملل اشاره دارد در سرتاسر سال به ویژه طی ماهای دی، تیر و مرداد مقامات جمهوری اسلامی به طرز خشونت آمیز تظاهرات های مسالمت آمیز را متفرق کردند، معترضان غیر مسلح را مورد ضرب و شتم قرار دادند و علیه آنان به سلاح گرم، گاز اشکاور و ماشین های آب پاش متوسل شدند. این گزارش خاطر نشان می کند در میان کسانی که هدف گرفته شدند مدیران کانال های تلگرامی هم قرار داشتند که اخبار اعتراضات را انتشار می دادند و تظاهر کنندگان را بسیج می کردند. به برآورد عفو بین الملل در سال گذشته روی هم 11 وکیل دادگستری ایران، 50 کنشگر رسانه‌ای و 91 دانشجو چه در ارتباط با اعتراضات یا در نتیجه کارشان خودسرانه بازداشت شدند. گزارش این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر می‌افزاید طی سال گذشته دست کم 112 زن مدافع حقوق بشر در ایران دستگیر شدند یا در بازداشت ماندند. عفو بین الملل با اشاره به حرکت مدافعان حقوق زنان در سراسر ایران طی سال گذشته علیه حجاب اجباری، آن را یک جنبش اعتراضی بی سابقه و بانوانی را که با ایستادن بر جایگاه‌های بلند همگانی روسریشان را بر سر چوبی چون پرچمی آرام تکان می‌دادند، دلیر خوانده، اشاره کرده است که آنها عکس‌العمل تلخی را توسط مقامات جمهوری اسلامی متحمل شدند، برخی پس از محاکمات شدیداً ناعادلانه به دوره‌های از حبس محکوم شدند. گزارش عفو بین الملل همچنین به تفصیل به اعتراضات کارگران و آموزگاران و اقدامات جمهوری اسلامی در سرکوب کوشندگان این عرصه پرداخته، شمار کارگران بازداشتی از جمله معلمان و کامیونداران بازداشتی طی سال گذشته را دست کم 467 تن برآورد و با اشاره به شکنجه شدن و بدرفتاری های دیگر با بسیاری از آنها می نویسد، ده ها تن از آنها به دوره هایی از حبس محکوم شدند و علیه 38 کارگر احکامی مجموعاً قریب به 3000 ضربه شلاق صادر شد. عفو بین الملل معلمان بازداشتی در سال گذشته در پی اعتصابات سراسریشان را دست کم 23 تن برآورد، به صدور احکام حبس و شلاق برای 8 تن از آنها اشاره کرده، ضمن اینکه کامیونداران دستگیر شده طی سال گذشته را دست کم 278 تن برآورد و به تهدید شدن برخی از آنها به اعدام اشاره کرده است. در گزارش عفو بین الملل آمده است که جمهوری اسلامی طی سال اخیر سرکوب‌های تبعیض‌آمیز علیه اقلیت‌های مذهبی و قومی را نیز تشدید، صدها تن را خودسرانه دستگیر و حبس کرده است. گزارش این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر همچنین پژوهشگران و کوشندگان محیط زیستی دستگیر شده در سال گذشته را دست کم 63 تن برآورد کرده است. به گفته یکی از مدیران عفو بین الملل فیلیپ لوتر، دولی که با جمهوری اسلامی صحبت می کنند نباید در حالی که شبکه سرکوب سریعاً در حال وسعت است ساکت بمانند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو می شنیدید درباره گزارش تازه سازمان عفو بین الملل که در این گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران با اشاره به بیش از 7000 بازداشت در سال گذشته انتقاد کرده. اگر شما هم نظری دارید در این باره می تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-2211-2112.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
ترانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن بیستم تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها ساعت 5 بعد از ظهر و پنج شنبه ها در ساعت 1 بامداد بشنوید.
شهریار قمبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.
16:08 دقیقه در ایران هست، همراه رادیو فردا هستید. رهبران روسیه و ترکیه در پی مذاکرات مسکو اعلام کردند همکاری دو کشور در سوریه گسترش می‌یابد و تعاملات با ایران در چارچوب مذاکرات آستانه هم ادامه خواهد داشت. روسیه همچنین حملات اسرائیل علیه ایران در سوریه را غیر قابل قبول دانسته. آن رئیس کایاک گزارش می‌دهد.
سوریه محور اصلی مذاکرات رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در مسکو بود و رهبران دو کشور تأکید کردند همکاری در سوریه مفید بوده و افزایش پیدا خواهد کرد. ولادیمیر پوتین در نشست مطبوعاتی مشترک با رجب طیب اردوغان گفت به رغم توافق دو کشور برای حفظ آتش‌بس در ادلب، مبارزه با گروه‌های تروریستی باید ادامه یابد. او خروج آمریکا از سوریه را مثبت خواند و ابراز امیدواری کرد با خروج این نیروها شمال غرب سوریه که اکنون تحت کنترل کردها است به ثبات بازگردد. پوتین افزود مسکو حامی مذاکرات کردها به دولت دمشق است. رئیس جمهور روسیه همچنین بر ضرورت اجرای توافق‌های روسیه، ترکیه و ایران در آستانه و سوچی تأکید و اعلام کرد. روند تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه تکمیل شده بود، اما به گفته وی کشورهای غربی از سازمان ملل خواستند از آن حمایت نکند. به گزارش تاس، به نقل از نماینده سازمان ملل، نامه‌ای به این مضمون به دست دبیرکل سازمان ملل متحد نرسیده. از سوی دیگر رئیس جمهور ترکیه در نشست مشترک مطبوعاتی با همتای روسش گفت همکاری دو کشور سنگ محک برای صلح و ثبات در سوریه است و افزایش خواهد یافت. رجب طیب اردوغان جلوگیری از ایجاد خلأ در پی خروج آمریکا از سوریه و ادامه مبارزه با گروه‌های تروریستی را ضروری خواند و تشریح کرد آمریکا حامی طرح ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه است و به روسیه نیز اختلاف اساسی در این باره وجود ندارد. پنجشنبه مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت روسیه و ترکیه دیدگاه‌های مشترک درباره آینده سوریه دارند و تنها درباره بشار اسد نظرشان همچنان متفاوت است. سیمون سالاوی، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید روسیه، ترکیه و ایران اختلاف‌های فراوان درباره سوریه دارند که با خروج آمریکا از سوریه نماینده‌تر نیز می‌شود.
فکر میکنم ترکیه با کسب تمام امتیازها از همکاری با روسیه و ایران در چارچوب آستانه مجدداً به سوی همپیمانان غربی خود گرایش خواهد یافت. با خروج آمریکا ترکیه فرصت استثنایی یافته که مناقشه دیرینه خود با کردها را یکسره کند. ایران نیز علناً برای تثبیت موقعیت خود در سوریه اقدام کرده و روسیه ناچار است جاه طلبی های شرکای منطقه‌ایش را به تنهایی مهار کند. منافع و انگیزه های روسیه، ترکیه و ایران در سوریه همواره متفاوت بوده و با خروج آمریکا که عامل بازدارنده برای تمامی این بازیکنان بود، تضادها شدت می‌یابد. حفظ چارچوب آستانه بسیار دشوار است، اما شکست آن باعث تشدید قابل توجه تنش‌ها خواهد شد.
روسیه چهارشنبه به حملات اسرائیل به سوریه نیز واکنش نشان داد. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، به خبرگزاری تاس گفت حملات بی‌رویه اسرائیل علیه سوریه باید متوقف شود. همچنین آناتولی ویک، طرف سفیر روسیه در اسرائیل، طی مصاحبه با شبکه تلویزیونی اسرائیلی I24 نیوز، حملات این کشور در سوریه را غیر قابل قبول خواند و گفت علنی کردن این حملات اقدامی سیاسی است و افزود از مداخله اسرائیل در سوریه بیزاریم، اما به سوال درباره واکنش عملی مسکو به این حملات پاسخ نداد. او گفت مسکو از تشدید تنش میان اسرائیل و ایران ناخشنود است و طرفین را به مذاکرات مستقیم فرا می‌خواند. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل بین المللی، می‌گوید بی‌طرفی ظاهری روسیه باعث تشدید درگیری میان اسرائیل و ایران است.
اسرائیلی ها میگویند نفوذ ایران در منطقه به طور چشمگیر افزایش یافته و ما هم منکر آن نیستیم، اما در حالی که اسرائیل این تحول را تهدید میداند، از دید کرملین نه تنها ایران و حزب الله تهدید نیستند که شریک راهبردی من در حمایت از بشار اسد هستند. از سوی دیگر اسد تحت نفوذ تهران است که این موجب نارضایتی فراوان مسکو و دلیل چراغ سبز پوتین به نتانیاهو برای حملات به منظور تضعیف مواضع ایران است. روسیه با جدل اسرائیل و ایران بازی می کند، اما این سیاست نتیجه بخش نبوده و اکنون به مرز خطرناک نزدیک شده.
مسکو به زودی میزبان اجلاس سران روسیه، ترکیه و ایران خواهد بود. چهارشنبه رئیس جمهور روسیه اعلام کرد تاریخ این اجلاس با همتای ترکش هماهنگ شده و در آینده نزدیک با مقامات ایرانی نیز نهایی و اعلام می شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این گزارش ما رو کم کم میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اما اگر میخواید اخبار و گزارش های ما رو دنبال کنید، دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید. مطالب متنوعی اونجا در انتظار شماست، از جمله مثلا روایت هشتگ نسل انقلاب. رادیو فردا میخواد داستان 4 دهه برقراری جمهوری اسلامی رو از زبان نسلی روایت کنه که نسل انقلاب نام گرفته. شما هم میتونید ویدیوهای خودتون رو بفرستید به ما @فرداگرام در تلگرام، جایی که میتونید ویدیوهاتون رو بفرستید، یا info@radiofarda.com ایمیل ماست. همچنین میتونید در توییتر از هشتگ نسل انقلاب استفاده کنید که ویدیوهای خودتون رو اونجا قرار بدید. همراه ما بمانید، 16:30 با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.